دو بعد از ظهر است و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. میزبان شما در این نیمروز سه‌شنبه 30 مهر ماه محمد زرقامی هستم. در سه‌شنبه‌ای در کنار شما هستیم که رجب طیب اردوغان میگوید اگر انتظارات برآورده نشود ترکیه عملیات در شمال سوریه را از سر میگیرد. و باز در نیمروزی در کنار شما هستیم که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت افرادی در دولت و قوه قضاییه در ارتباط با آمد نیوز را رد کرده است. و سرانجام در سه شنبه و در نیمروزی در کنار شما هستیم که دو حمله طالبان در ولایت قندوز به کشته شدن 15 نیروی پلیس منجر شد. اما بیش از آنچه رو که در اینجا بهش اشاره کردم اجازه بدید که از هانا کاویانی بشنویم که مسئولیت نگارش خبرها و اجرای خبرها با اوست. برمیگردیم و صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق می‌زنیم.
سپاسگزارم. با سلام، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه و در آستانه سفر به روسیه گفت اگر انتظارات کشورش در زمینه کردها در شمال سوریه برآورده نشود این کشور عملیات را با اراده قوی تری ادامه خواهد داد. عملیات ارتش ترکیه با حمایت گروهی از شبه نظامیان سوری علیه گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه با میانجیگری واشنگتن به مدت 5 روز متوقف شد. ضرب الاجل برای خروج نیروهای کرد از مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. آقای اردوغان در این حال از اظهارات مقام‌های ایرانی در انتقاد از عملیات ترکیه ابراز نارضایتی کرد.
ایراندن مالسف بعضی چطلق سسلر
متاسفانه در ایران بعضی انتقادها شنیده می شود. البته نه از خود آقای روحانی و همکارانش، ولی آقای روحانی و دیگران باید از اول جلوی این موضوع را می گرفتند.
باشتا سین روحانی اولماک üzere susturmaları gerekirdi.
در کنار ایران کشورهای متعددی از جمله فرانسه خواستار پایان عملیات ارتش ترکیه شدند که آقای اردوغان روز سه‌شنبه در درخواست همتای فرانسوی خود را در این زمینه رد کرد. ترکیه نیروهای کرد در شمال سوریه را تروریست می‌داند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شمال سوریه آنکارا عملیاتی علیه آنها آغاز کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زم را تکذیب کرد. پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس گفته بود چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز بازداشت شدند و از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده بود. پیش از سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی دولت نیز این ادعا را رد کرده بود. سپاه پاسداران 22 مهر ماه از بازداشت روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز طی عملیاتی که پیچیده خوانده شد خبر داد. آقای زم پیش از بازداشت در فرانسه زندگی می‌کرد و بنابر گفته همسرش پس از سفر به عراق روبوده شد. دو حمله طالبان در ولایت شمالی قندوز در افغانستان دست کم 15 کشته بر جا گذاشت. بنابر اعلام مقام‌های افغان کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. در این دو حمله نیروهای طالبان به دو ایست بازرسی حمله کردند. ده روز پیش حمله مشابهی توسط افراد مسلح طالبان در این منطقه انجام شد که دست کم 10 نیروی پلیس در پی آن کشته شدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با انتشار بیانیه‌ای از درگذشت دختر سفیر ایران در مسکو خبر داد. این نهاد علت فوت عارفه صنایعی که گفته شده 28 سال داشته را سکته مغزی عنوان کرد، اما برخی خبرگزاری‌ها در روسیه علت فوت را خودکشی اعلام کردند. سفارت جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را شایعه خوانده و تکذیب کرده است. مهدی صنایعی از حدود 5 سال پیش سفیر ایران در روسیه است. حزب لیبرال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در انتخابات روز دوشنبه این کشور بیشترین میزان کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. بنابر نتایج اولیه جاستین ترودو برای تشکیل دولت باید با یک یا چند حزب کوچک ائتلاف کند. جاستین ترودو که 47 سال دارد 4 سال پیش اولین دوره نخست وزیری خود را آغاز کرد و اگرچه رهبری محبوب شناخته می‌شد اما در ماه‌های منتهی به انتخابات با چالش‌های اساسی روبرو شد. او از جمله درباره نحوه رسیدگی به موضوع فساد در مزان اتهام بود و انتشار عکس‌های قدیمی‌اش جنجال‌آفرین شده بود. و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که در رابطه با اتهام فساد مالی در زندان به سر میبرد به بیمارستان منتقل شد. بنابر گزارش‌ها نواز شریف که 69 سال دارد در ساعت پایانی دوشنبه به دلیل مشکلات جسمی به بیمارستان منتقل شده است.
سپاسگزارم هانا که خبرها رو براتون خوند. برگردیم به صفحه اول مجله نیمروزی رادیو فردا. برای شما از رزمایش دریایی آمریکا و 50 کشور دیگر در خلیج فارس و دریای عمان خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم کرد به تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت، تلاش‌هایی که گویا به جایی نرسیده است. ورزش و سیاست، نگاهی به پیوند ورزشکاران و شرایط سیاسی ایران، مدال‌هایی که به رهبر جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌شوند و بازیکنانی که وضعیت فعلی را در این مسئله تجربه می کنند. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در غرب آسیا از برگزاری رزمایش بزرگی با مشارکت چندین کشور در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و خلیج عدن خبر داده. اما از دیگر سو اگر خاطرتون باشه قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم از برگزاری مانور نظامی مشترک بین ایران، چین و روسیه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده بود. البته تاریخ دقیقی برای انجام این رزمایش اعلام نکرده بود. وقتی به اوضاع خاورمیانه و خلیج فارس نگاه میکنیم میبینیم که همکنون در منامه پایتخت بحرین هم نشستی برگزار داره میشه که در ادامه نشست ورشوه و یکی از موضوعات این نشست همونطوری که حتما در جریان قرار گرفتید ایران هست. اسرائیل هم برای اولین بار به منامه و این نشست میشه گفت نماینده‌ای رو فرستاده. همراه هستیم در اینجا با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به انجام این مانورها و رزمایش‌ها در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه. آقای آریان بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبرها هم داشتیم قراره که رزمایش دریایی آمریکا و 50 کشور دیگه در خلیج فارس و دریای عمان انجام بشه، رزمایشی که گفته میشه که آخرین بار 2017 میلادی انجام شده بوده. آیا این رو میشه در پیوند با وضعیت تازه‌ای که بر خاورمیانه حاکم شده و بر خلیج فارس ارزیابی کرد یا یک حرکت روتین از سوی ایالات متحده آمریکاست؟
با سلام، این رزمایش مسبوق به سابقه است. همینطور که گفتین آخرینش 2 سال پیش برگزار شد و ششمین رزمایشه. برنامه ریزی این رزمایش، یعنی رزمایش دریایی بین المللی موسوم به IMX 2019 دو ماه پیش برنامه ریزی کردند و حالا دارن اجرا میکنند. هدف از این رزمایش در واقع مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی ایرانه. یعنی مراحل مختلفی رو این رزمایش 2 هفته‌ای طی میکنه که یه بودش مربوط میشه به مینروبی، بود دیگرش حفاظت از خطوط مواصلات دریایی و کشتی‌ها و نفتکش‌ها، و بود دیگر عملی این رزمایش مربوط میشه به حفاظت از زیرساختارها، یعنی بنادر، نقاط ساحلی و همینطور به هر حال سکوهای فراساحلی که کشورهای بسیار زیادی دارن در این شرکت میکنن و در یک محدودهی حدود 2.5 میلیون مایل مکعب دارن این رو اجرا میکنن.
آقای آریان، ما از طرف دیگه پیش از این شنیده بودیم که ایران هم میخواد با چین و روسیه یک مانور مشترک نظامی بذاره. آیا این مسئله و این مانورها که در منطقه خلیج فارس داره انجام میشه نمیتونه وضعیت رو تغییر بده و به نوعی به هر حال تنش رو بالا ببره بین کشورهایی که در منطقه حضور دارن؟
100% اینا رقابت‌های در واقع استراتژیک و ژئوپلیتیک که ادامه داره. چین میخواد در منطقه حضور داشته باشه که داره، و حالا آمدن روسا گویی این که اجرای مانو با ایران سابقه داشته، ولی این بار چین و ایران و روسیه با هم میخوان این مانو تشکیل بدن، که ایران به هر حال خیلی مشتاق این هست و میخواد که سعی میخواد بکنه ایران که یک تعادلی برقرار بکنه از این نظر. ولی
چه تعادلی؟ این چه کمکی به ایران میکنه آقای آریان؟ آقای آریان اجازه بدید من اینو بپرسم که این چه کمکی به ایران میکنه اگر این مانور انجام بشه در منطقه با حضور چین و روسیه؟
از این جهت که ایران میخواد بگه که به هر حال پشتیبانانی داره، کسانی داره که بایش در منطقه هستن و میخوان بهش کمک بکنن. از نظر عملی من فکر نمی کنم که کار اونچنانی بتونه انجام بده، برای اینکه این مانور که قرار انجام بشه قابل مقایسه با این مانور عظیم 2 هفته‌ای آمریکا نخواهد بود.
سپاسگزارم. حسین آریان کارشناس نظامی بود که از بریتانیا ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به رزمایشی که گفته میشه به زودی قراره که ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در غرب آسیا با مشارکت چندین کشور در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و خلیج عدن برگزار کنه. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که بریم به تل‌آویو، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تلاش‌هاش برای تشکیل دولت به جایی نرسیده و این فرصت رو به رقیب سیاسی خودش واگذار کرده. همراه هستیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های آقای نتانیاهو. آقای جاودانفر بهتون سلام می‌کنم. این به چه معناست که آقای نتانیاهو میگه که فرصت رو به رقیب سیاسی خودش واگذار کرده و چه تأثیری میتونه بگذاره در اوضاع سیاسی اسرائیل؟
بعض سلام و شالوم خدمت شنوندگان عزیز شما. ببینید، بعد از اینکه بعد از انتخابات که میشه، رئیس جمهور اسرائیل به کسانی که برنده، یعنی برنده بیشترین کرسی ها رو جلب کرده، شمار کرسی ها رو جلب کرده، به اونا وقت میده که دولت تشکیل بدن. ایست حدود ضرب العجل، ایست حدود 28 روز آقای نتانیاهو داشت که بتونه دولت، سعی کنه دولت تشکیل بده. آقای نتانیاهو نتونست و حالا آقای گنت، حالا نوبت آقای گنت هستش که 28 روز داره که وقت داره که ایشون دولت جدید رو تشکیل بده، یعنی میشه تا 18 نوامبر. اگر نه آقای گنت هم نتونه، بر اساس قوانین اسرائیل شخص آقای رئیس جمهور اسرائیل آقای ریولی میتونه از شخص سومی تقاضا بکنه که دولت تشکیل بده برای 21 روز، ولی این بر اساس قوانین هستش. در عمل کسی دیگه نیستش به جز آقای گنت و آقای نتانیاهو، و اگر آقای گنت در اون وقت هم نتونه دولت تشکیل بده تا 18 نوامبر، میشه گفتش که احتمال این که ما انتخابات سوم در اسرائیل داشته باشیم بیشتر خواهد شد.
اما چرا آقای نتانیاهو، آقای جاودانفر، نتونست حزب آقای گانس رو جذب کنه برای تشکیل یک ائتلاف؟
سوال بسیار خوبی هستش. اتفاقا حزب لیکود و حزب سفید آبی، در حزب سفید آبی خیلی اشتیاق دارن که با حزب لیکود دولت متحد تشکیل بدن، ولی مشکل برای حزب سفید آبی آقای نتانیاهو هستش. همونطور که می‌دونیم ایشون 3 تا پرونده الان دولت قوه قضاییه اسرائیل داره بازجویی کرده بود، حالا هم داره به نتیجه گیری میرسه که آیا ایشون کیفرخواست برای ایشون صادر بشه، یعنی اگه بشه 3 تا کیفرخواست صادر بشه یا نه. و آقای گنت گفته که من با کسی که تحت همچی بازجویی بوده و به احتمال زیاد کیفر 3 تا کیفرخواست دریافت خواهد کرد، من تو دولت نمیشنم. حتی اگه 2 تا کیفرخواست هم بگیره، به دیدگاه آقای گانتش حاضر نیستش که با آقای نتانیاهو تو دولت رو شریک بشه، چون که همچین آدمی و همچین شخصیتی نمیشه بهش اعتماد کرد، امنیت کشور نمیشه بهش اعتماد کرد. پس مشکل آقای نتانیاهو هستش، و حالا آقای گانت امیدوار هستش که در این 28 روز کیفرخواست آقای نتانیاهو کیفرخواست بهش تحویل داده بشه. آیا این واقع بین هستش یا ایشون واقع بینی داره میکنه؟ معلوم نیستش، چون شاید یه حدود یک ماه و نیم بیشتر طول بکشه که کیفر آقای نتانیاهو کیفرخواست خودش رو احتمالا دریافت بکنه، و اگه مسئله از 28 روز بگذره دیگه، حتی اگه آقای نتانیاهو بعد از اون کیفرخواست رو بگیره، یعنی این که ما وارد به احتمال زیاد مجبور خواهیم شد که انتخابات جدید در اسرائیل داشته باشیم.
حالا چقدر شانس آقای گانتس داره با توجه به اینکه قانونگذاران عرب اسرائیل هم گفتن که حمایت میکنن از آقای گانتس، آیا میتونه موفق بشه در این مدت؟
ببینید، مشکل اینه که حزب آقای لیبه من حاضر نیستش با احزاب عرب اسرائیل توی یک دولت ائتلافی بشینه. مشکل اینجاست، بعضی از ببینید لیست متحد عرب اسرائیل یک حزب در داخل اون هستش به اسم بلد 3 کرسی داره، و احزاب و اعضای این حزب چیزهایی گفتن که کسایی که چپگرا هستن در و صلح‌خواه هستن در اسرائیل اون هم نمیتونن باش کنار بیاد، یعنی خیلی سخته، یعنی اونها از تروریستای حمایت میکنن که بچه اسرائیلی رو کشتن. خب شما که نماینده پارلمان اسرائیل هستی، شما چجوری میتونی از کسی که بچهای اسرائیلی رو کشته حمایت بکنی؟ و این مشکل اینجاست، و به خاطر همین آقای لیبرمن که اونم مشکلات خودش رو داره، البته مشکلات نجات پرستی هم میشه گفت، ضد عرب گفت که من با احزاب عرب نمیشینم تو یک دولت. خب تا وقتی که اون نتونه نخواد بشینه، آقای گنس نمیتونه دولت ائتلافی تشکیل بده.
سپاسگزارم. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل با ما بودن و نگاهی داشتیم به اینکه تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت بی‌نتیجه مونده و 28 روز دیگه بنی گانتس فرصت داره، رقیب آقای نتانیاهو، تا بتونه تلاش کنه برای تشکیل یک دولت. باید دید که آیا او موفق خواهد شد یا نه. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. 2042221122112 رو فراموش نکنید که پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. با همچنین پیام تلفنی بشنویم و برگردیم.
خوشا به حال سوریه، لبنان و حماس به خاطر آزادسازی پولای بلوکه شده.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجه، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
این مهلت 5 روزه که به ترکیه دادید باعث میشه که با قدرت بیشتری به کردها حمله کنن، و من به عنوان یک ایرانی جناب خودم هیچ وقت اعتراض شما رو نمیبخشم، چون پشت کردهای ترکیه رو خالی کردید.
آقای اردوغان، شما به خودت چه اجازه میدی که به یک ملت دیگری در یک کشور دیگری حمله کنی، اون ملت رو بمبارون کنی، به مرز بندی ها و قوانین بین المللی اصلا احترام نگذاری، و هر کی هم ازت چیزی بپرسه میگی من حمله میکنم که یه وقت اونا به من حمله نکنن؟ این دیگه چه توضیحیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همچنان با شما همراه هستیم. حتما این روزها خبرهای ورزشی رو دنبال کردید و دیدید که بعد از اینکه مهدی ترابی گلی رو به ثمر رسوند برای یه تیم خودش پرسپولیس، پیرهن خودش رو بالا زد و روی پیرهنش عباراتی نوشته شده بود که یه عده رو خوشحال کرد و حمایت کردن ازش، عباراتی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی ایران، و اینکه اگر از رهبر جمهوری اسلامی تبعیت کنیم میتونیم راه بهتری داشته باشیم و مشکلات کشورمون رو حل کنیم. و از طرفی عده‌ای هم بودن در شبکه‌های اجتماعی که به شدت این حرکت رو انتقاد کردن ازش، و حتی طرفداران تیم پرسپولیس هم همینطور. مقایسه ای صورت گرفت بین حرکتی که مهدی ترابی انجام داده و وریا غفوری بازیکن تیم استقلال که در لباسی رو تنش کرده بود در حمایت از دختر آبی، دختری که در اعتراض به بازداشت و جلوگیری از اینکه وارد استادیوم بشه خودش خب دست به خودسوزی زد. در اینجا همراه هستیم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع و پس از اون هم در شبکه‌های اجتماعی به جستجوی بیشتر در این باره دست خواهیم زد. سعید بهت سلام میکنم. ما شاهد این اتفاق هستیم، حتی امروز دیدیم که یکی از دختران مدال‌آور که تونست مدال طلا در رقابت‌های جهانی وشو هم به دست بیاره، مدال خودش رو تقدیم کرد به رهبر جمهوری اسلامی ایران. و از طرف دیگه گروهی دیگه از ورزشکاران رو میبینیم که از ایران کوچ میکنن به دلیل اینکه میگن در اونجا یا شرایط مالی خوبی ندارن یا تحت فشار هستن برای اینکه مثلا با اسرائیل روبرو نشن و مسائل دیگه. این وضعیت الان به چه صورتیه در داخل ورزش ایران و چقدر ورزش ایران رو داره سیاست زده میکنه؟
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. اجازه بدید من در ابتدا از حرکت مهدی ترابی آغاز بکنم. ببینید، فیفا به صراحت اعلام میکنه که نوشتن شعارهای مذهبی، سیاسی و خیلی جالبه بدونید، حتی اعلام میکنه که حمایت از اسطوره‌ای که به طور مثال فوت شده، حتی این هم ممنوع هست. و در آخرین آیین‌نامه انضباطی که فیفا منتشر کرد، دقیقاً یکی از آیتم‌هایی که اون رو مصداق جریمه دونسته همین اتفاق هست و از داور خواسته میشه که به این ماجرا در واقع یک کارت نشون بده و بعد از اون کمیته انضباطی حالا اون کشور مربوطه بیاد و با اون بازیکن‌ها در واقع یک جریمه براشون در نظر گرفته بشه. چرا این کار رو فیفا انجام میده؟ به دلیل اینکه میخواد مبارزه بکنه با عدم ورود سیاست به ورزش. اما حالا شما حساب بکنید، آیا به طور مثال میشه وقتی ورزشگاهی در ایران زیر پیراهن خودش یک شعار مذهبی یا اینان مثل مهدی ترابی یک شعار کاملا سیاسی نوشته با جریمه داور و یا حتی به طور مثال کمیته انضباطی مواجه بشه؟ خب قاعدتا اگر داور بخواد این کار رو بکنه که آخرین سوتش هست و اون کمیته انضباطی هم قاعدتا به همچین ماجراهای ورود نمیکنه. اما ببینید، ورزش در ایران من به شخصه معتقد هستم که کاملا سیاسی هست و نمیتونن جلوی این رو اکثر فدراسیون ها بگیرن مگر اینکه مثل فدراسیون جدا بخوان در واقع اون فدراسیون مربوطه رو تعلیق بکنن. جمهوری اسلامی متوجه شده که ورزش یک وسیله تبلیغاتی بسیار مؤثر هست و آقای زرقاوی، مثلا من مصاحبه رو نقل بکنم از رئیس سازمان بسیج ورزشکاران که در فروردین 98 اعلام میکنه که 7 میلیون ورزشکار رو تحت پوشش خودش قرار داده. این سازمان بسیج در واقع ورزش یک سازمان بسیار عریض و طویل هست که بودجهش خیلی جالبه بدونید که از توتال بودجه کمیته ملی المپیک
یعنی از همه بودجه
ورزش ایران هم بیشتر هست. بله، و خب قاعدتاً اونها روی این ماجرا تاثیرگذار هستن.
حالا سعید یه سوالی بذارید من اینو بگم، یه سوال پیش میاد، اینکه چه تأثیری داره وقتی مهدی ترابی این کارو بکنه یا فلان ورزشکاری که امروز اون خانومی که برنده وشو شد، الان اسمش هم فراموش کردم، مثلا این خانوم مدالش رو تقدیم کنه به رهبر جمهوری اسلامی، چه فوایدی رو براشون برمقامیه؟ آیا سودی داره در ترقی، در پیشرفت؟
ببینید، بیشتر این ماجرا یک شای تبلیغاتی هست و خب ورزش بایتون میدونید، من به طور مثال در ایران، حالا من میتونم برای شما مثال بزنم که مثلا زن دیگری هم در جلوی مثلا 3 سال پیش در جلوی شورای شهر تهران خودسوزی کرده بود، اما اون چقدر خبرش رسانه‌ای شد. یا مثلا این که توی ورزش دختر آبی اومد دست به این اتفاق زد. خب مشخصا ورزش برای خیلی ها مورد علاقه خیلی ها هست، هم سیاستمداران، هم آدم‌های عادی. و خب دقیقاً همون نقطه‌ای هستش که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که از اون طریق یک سری حرف‌های خودش رو در واقع بزنه. ببینید، ورزشکاران در ایران بعد از اینکه به مدال میرسن میتونن به نام برسن، اما به نان نه، نمیتونن برسن. و این دقیقا همون اتفاقی هستش که مجبور میشن خیلی هاشون مهاجرت بکنن. و سابقه نشون داده، الان یکی یکی رؤسای فدراسیون ها یا مربی ها لیست بکنیم ببینیم اونها در سابقه ورزشی خودشون چقدر مجبور شدن که این کارها رو انجام بدن. من میگم مجبور به خاطر اینکه عیناً ورزشکاری برای خود من نقل کرد که در اردو یک مسابقه جهانی دیده که مسئولین بهش گفتن بعد از اینکه مدال گرفتی مدال رو تقدیم بکن مثلا به رهبر جمهوری اسلامی. خب این اتفاقات بیشترشون حتی از قبل طراحی شده هست. من مثلا همین از واژه سناریو استفاده کردم که مثلا میتونن بعدش مربی بشن، رئیس فدراسیون بشن، یا
یعنی برخلاف اون چیزی دانشن. که مثلا ما دیدیم مهدی ترابی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که در از این کار یه حرکت دلی بوده و خودجوش بوده و خودش خواسته این کارو بکنه و اصلا آدم سیاسی هم نیست.
دقیقاً آقای ترابی داره معکوس ماجرا رو منتشر میکنه. من تصویری دیدم از مهدی ترابی مربوط به 4 سال قبل که در واقع یک پلاکاردی نوشته بود کنار یک خودروی شخصی واسطه بود و نوشته بود که من عاشق مبارزه با صهیونیست هستم. بعد از اون اتفاق بود که در واقع یک میز دانشگاهی بسیار خوب برای مهدی ترابی رزرو شد. حالا این اتفاق نمیخوام بگم حتما واژه مثلا خدمت سربازی رو براش اسم ببرم، اما قاعدتا مهدی ترابی میدونه که وقتی همچین کاری میکنه بعد از اون حالا یه اتفاقات بهتری میتونه در زندگی شخصیش بیفته. من یه مثال جالب براتون میذارم. مثلا خواهران منصوریان که خیلی معروف هستن در وشو یه عکسای منتشر کردن که چادر سر کردن، بعد اعلام میکنن که به اونها پیشنهاد پول شده بود برای اینکه این کارو بکنن و این عکس‌ها رو بگیرن، و وقتی پولی دریافت نمیکنن میان مثلا دست به افشاگری میزنن. دقیقاً ماجرای ورزش اتفاقی هستش که تمام آدم‌ها در هر قشری بهش توجه دارن و جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری از حالا به قول خودش آرمان‌ها یا در واقع اون اتفاقاتی که خودش فکر میکنه خوب هست و از طریق ورزش به نوعی تبلیغ بکنه. و عموماً این اتفاقاتی که ورزشکارها در رشته‌های مختلف دست به یک همچین اقداماتی میزنن، یک توجه بکنیم که از پیش طراحی شده هست و بعضی‌هاشون مجبور میشن، و دو اینکه به هر حال حکومت از این اتفاق به اون موضوعات تبلیغاتی که میخواد دست پیدا میکنه.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی از ترکیه که ما رو همراهی میکردی، نگاهی داشتیم به حاشیه‌هایی که در ارتباط با مهدی ترابی اتفاق افتاد و الان هومن عسکری هم شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا که همچنان هومن این قضیه گویا در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز هستش.
بله همچنان. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همچنان واکنش برانگیز هست، همچنان گفتگو داغه. مهسا نوشته تجربه نشان داده هر زمانی مسئولین به حرف امام و رهبری گوش کردند پیش رفتیم. هر زمانی هم که به نوشته این کار بر شکمهاشون از حرام پر شد و حرف رهبری رو نشنیدند و نفهمیدند و اطاعت نکردند عقب ماندیم و مشکلات بیشتر شد. نه فقط قرمزها و مهدی ترابی، ما آبیها هم به این معتقدیم. این هشتگی زده مهدی ترابی تنها نیست، هشتگی هست که کاربران موسوم به ارزشی
یا اصولگراها
بله این رو منتشر میکنند. و یک کاربر دیگری هم نوشته بود از زمانی که مهدی ترابی این اقدام انجام داد، محمد، 17,000 نفر اگر که درست خاطرم مونده باشه به دنبال کننده های او در اینستاگرام اضافه شده، که برخی از کاربران
یعنی نخریده، چون آخه تو اینستاگرام اینا میشه خرید و فروش گویا فالوور کرد.
آره ولی خب یه زمانی البته اینستاگرام اینها رو حذف کرد. ولی به هر حال این چیزی که بعضی از کاربران نوشتن اینه که این چند هزار نفر اعضای ارتش سایبری هستند برای اینکه نشون بدن اقدام مهدی ترابی مورد پسند و اقبال مردمی قرار گرفته. ایلی نوشته یک جمله با مهدی ترابی: تا حالا با خودت فکر کردی چرا هیچ کس از رضا زاده و هادی سایی سراغی نمیگیره ولی از تختی که ارزش مدالهاش 1/10 این دو نفر هم نبوده با عنوان پهلوان و قهرمان ملی یاد میکنند؟ چون با عملگی استبداد بزرگترین قهرمانی ها به پشیزی نمیارزه. کاربر دیگری نوشته به هیچ وجه کار وریا و مهدی ترابی، یعنی وریا غفوری، در یک سطح نیست. اگر کسی تونست مستقیما از رهبری انتقاد کنه و سرکوب نشه، اون وقت میتونیم این حرف رو بزنیم. این که هم صنفی ها هم ترد میکنن، هرچند که کار غلطی است، اما به هر صورت واکنشی در برابر سرکوبه. و کاربر دیگری نوشته نکته دیگه این که در ایران همین کاربر البته عذر میخوام در دو قسمت توییتش رو نوشته نکته دیگر این که در ایران تقریبا نه کاملا از همه کس و همه چیز میشه انتقاد کرد جز رهبری، و این که به مقام رهبری تقدسی داده شده و کسی حق نزدیک شدن بهش رو نداره، خودش زمینه فساد رو فراهم میکنه چون مسئولیت داره. مصطفی نوشته اگر مهدی ترابی گل نمیزد که لباسشو ببره بالا، ما تنها راه نجات کشور رو از دست میدادیم، سقوط میکردیم. از این کاربر به طنز نوشته، ولی این نکته هم از دید کاربران مخفی نمونده که وقتی مهدی ترابی روی تیشرتش نوشته تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری، لابد کشور در یک باطلاقی یا در یک مشکل حادی فرو رفته که نیاز به نجات داره. میدونی چیزی هست که شماری هست،
اینو کاربرها نوشتند.
بله بله بله، یعنی از دید شماری از کاربران این نکته هم حائز اهمیت بوده. خب مثل همیشه یه تبلیغی کوچولو بکنم،
خیلی خوبه، ولی پیش از اون اینم بگو که اگه مطلبی هست در شبکه‌های اجتماعی خودمون که جذابه و مخاطبا برن حتما مطالعش کنن.
بله، درباره همین ماجرای مهدی ترابی و همچنین وقایع لبنان الان موضوعاتی هست و همچنین گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آمادگی آمریکا برای حمله به ایران در صورت لزوم.
سپاسگزارم از هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. دبیر این مجله جمشید زند بود. کارگردانان فنی علی شیبانی، حسن حسنی و من هم محمد زرقامی هستم. نیمروز خوبی داشته باشید.